سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم آزادی و آزادگی در اسلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. جلسه اول.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المنصور. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. ما در اینجا مطالب مختلفی رو در طی این چند سال به مناسبت ایام محرم، همچنین ایام ولادت امام حسین در رابطه با اون حضرت بحث کردیم. این فرمایش حضرت رو من تا کنون بحث نکردم و لذا دلم میخواد بیاری خودشون این ده شب یک سلسله وظایف انسانیمون در رابطه با زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی از این فرمایش امام حسین چگونه استنباط می شود رو بحث کنیم. حالا بحث تا به کجا بینجامد و خودشون چقدر به ما عنایت کنن انشاءالله در طول بحث مشخص خواهد شد. فقط از نظر تاریخی شرایط بیان این فرمایش رو عرض کنم که همگی متفق القولن و همه نوشتن که وقتی ابی عبدالله علیه السلام از اسب به زمین افتاد، لشکر از هر طرف ایشون رو محاصره کرد، جرأت نکردن نزدیک شوند برای جسارت بیشتر، لذا تصمیم گرفتن یا به واقع یا به کلک فریادی بزنن که مردم به خیام اون حضرت هجوم ببرید که ببینن امام حسین علیه السلام حیات دارن یا اون حضرت که از اسب زمین افتاده و در محاصره است جان به جان آفرین تسلیم کردن، عکس العمل حضرت رو ببینن، لذا صدا بلند کردن که به سوی خیام ابی عبدالله برید. حضرت اونجا این جمله رو فرمودن: ویحکم یا شیعت آل ابی سفیان، شما را چه می شود؟ وای بر شما ای شیعیان آل ابی سفیان، ای پیروان آل ابی سفیان، الم یکن لکم دینون، اگر دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، و اگر این گونه هستید که از معاد نمی ترسید، از روز بازپسین وحشت ندارید، فکونو احرارن فی دنیاکم، پس لااقل در این دنیایی که به سر می برید آزاده باشید. خب چند مطلب در این فرمایش حضرت وجود داره با توجه به اون لحظه حساسی که حضرت بیان فرمودن، که اون لحظه حساس و در اون شرایط این مطلب رو انتخاب کردن، خود بحثی است که انشاءالله به اون هم خواهیم پرداخت. ولی مطالبی که در نظر اول و نگرش ابتدایی از این فرمایش به دست می آید، مسئله دین، مسئله معاد و خوف از آن، مسئله آزادی در دنیا، حریت در دنیا. حالا اون شیعه آل ابی سفیان، پیروان آل ابی سفیان، خود هم باز یک بحثی است. پس حضرت می فرماید الم یکن لکم دینون، اگه دین ندارید، پس یه بحث در رابطه با دین مطرح است. و کنتم لا تخافون المعاد، و اگر این گونه هستید که از معاد نمی ترسید، پس یک بحثی هم در رابطه با معاد و ترس از معاد مطرح است. فکونو احرارن فی دنیاکم، پس در دنیایی که دارید آزاده باشید، یه بحث آزادی در دنیا هم مطرح می شود. برای روشن شدن فرمایش حضرت به اندازه فهم ما، اول بحث آزادی و حریت جا داره یک اشاره‌ای بهش بشه تا اون فرمایش، نکات دیگه فرمایش حضرت رو بتونیم بهش برسیم. آزادی و حریت یک بحث بسیار گسترده دقیقی است که از نظر دینی، از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی، حقوقی، سیاسی مورد توجه انسان‌ها در طول تاریخ بوده و هست. چه بسا افرادی به عنوان آزادی جان باختن، به عنوان دفاع از آزادی زندان رفتن، به عنوان دفاع از حریت بسیاری از محرومیت‌ها رو تحمل کردن. آیا این که حضرت می‌فرماید اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید آزاده باشید، این کدوم آزادگی است؟ یعنی یک آزادگی داریم غیر از دینداری، و یک آزادگی داریم غیر از ترس از معاد، که برای اون آزادگی لازم است جان بدهیم، فعالیت کنیم، خیلی از مشکلات رو تحمل کنیم. همچو چیزی ظاهراً خیلی بعید به نظر میاد، چون اگر بناس ما در دفاع از دین لازم شد جان ببازیم و خیلی از مشکلات رو تحمل کنیم، آیا آزادی اگر ارزنده است غیر از دینه؟ و اگر یک امر غیر ارزنده است، دفاع از اون آزادی می ارزه یا نه؟ یعنی تحت این عنوان، یا آزادی مثبت است، مفید است، پسندیده است، پس دین حق اون را میپذیرد، یا آزادگی غلط، نامشروع، ناروا، دین اون رو نمیپسنده. اگر دین میپسندد، دفاع از آزادی دفاع از دین، دفاع از دین دفاع از آزادی میشود. ولی اگر دین نمیپسندد، پس برای این آزادی جان باختن و نیرو صرف کردن ارزنده هست؟ خلاف شرع هم ممکنه باشه. این که امام حسین علیه السلام می فرماین اگر دین ندارید آزاده باشید، این جای یک سؤالیه. همچنین در رابطه با لا تخافون المعاد، اگر از معاد نمی ترسید پس در این دنیایتون آزاده باشید. احرارا فی دنیاکم. آیا خوف از معاد پسندیده است؟ انشاءالله بحث میکنیم. خوف از معاد پسندیده است؟ بله. چقدر سفارش شده در آیات قرآن و در شیوه و سنت و سیره معصومین علیهم السلام، و همچنین خودمون به اقتضای عقل و تحقیقات عقلی اگر دقیق بشیم، بر مبنای تعقل خوف از معاد، چون خوف از نتیجه اعمال سوست، خوف از نتیجه اعمال سو یک امر عقلی پسندیده است. عاقل باید به این امر توجه کند. چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ پس خوف از معاد یک امر مثبت دینی و عقلی است. پس اگر می فرماید از معاد نمی ترسید آزاده باشید، باز یعنی چه؟ اول اجازه بدید من معانی مختلفی که در رابطه با حریت و آزادی میتونه مطرح بشه عرض بکنم. امشب یه قسمش رو عرض میکنم. یک معنی از آزادگی بی‌بندوباری است. بی قید و شرط بودن و هیچ ملاحظه ای را نداشتن است. مثلا فرض بفرمایید اگر ما الان توی این شهر میخوایم زندگی کنیم، یا در هر منطقی از مناطق این عالم میخوایم به سر ببریم، بالاخره یک قیوداتی، یک مقرراتی، یک ضوابطی برای شکل زیستن در اونجا معین میکنن، ما هیچ کدوم رو نپذیریم و بگیم اون چرا که خود میپسندیم بر اساس خودپسندی انجام میدهیم، زیرا میخواهیم آزاد باشیم، میخواهیم کسی ما را مقید نکند و بر اساس خواسته های شخصی خودمون به هر صورتی که دلمون میپسندد زندگی کنیم و حرکت کنیم. خب این در زندگی فردی میشود؟ بله. من به عنوان یک فرد چگونه میخوام زندگی کنم؟ هر جوری که دلم خواست. به عنوان زندگی خانوادگی، خب اگر انسانی همسر گرفت، یک مرحله انفرادی زندگی میکند، به اقتضای زندگی انفرادی خود یک گونه آزادگی برای خود تصور داره، ولی وقتی همسر انتخاب کرد، ملاحظه حقوق همسر، رعایت شرایط همسر، با جمع به سر بردن یه اقتضاعاتی داره. اگر آزادی رو به این معنا بگیریم در زندگی خانوادگی، میخوام آزاد باشم، میخوام رها باشم، هر جور دلم خواست، اگر همسر توقع شرعی، عقلی، منطقی، عرفی از او دارد، زیر بارش نره. در زندگی اجتماعی باز همینطور مطرحه. اگر من در این خیابان ها رانندگی میکنم، دیگران هم به عنوان افراد جامعه حق دارند در این خیابان ها رفت آمد کنند، من آزادگی را میپسندم به این معنی که هیچ حقی برای سایر افراد در جامعه هم قائل نیستم. میخوام تند برم تند میرم، میخوام کند برم کند میرم، هر جا دلم خواست وای میسم، به هر شکلی دلم خواست عمل میکنم. خب یک معنای آزادگی ممکنه این باشه. چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی، مسلماً بر اساس علم، تجربه، عقل و دین، این چهارتا رو که حالا اشاره میکنم، بر اساس علم، تجربه، حالا ممکنه بگیم علم و تجربه مگه فرقی داره یا نه، به یه جهتی عرض میکنم، عقل و دین، این نوع آزادگی غلط محض است و اصلا حریت و آزادگی نمیشه نامش رو گذاشت. اینو ما اگر تو فارسی بخوایم نامگذاری کنیم، بهترین نامگذاری بی‌بندوباری است. بهترین نامگذاری بی قید و لا ابالی بودنه. اصلا معنای حریت رو نباید به این معنی گرفت. بله از نظر اشتراک لفظی میتوان گفت مشترکه، چون به یک معنی مثلا بگیم آزاده، یعنی هیچ قیدی را نمیپذیرد. خب بله هیچ قیدی نمیپذیره. همین زندگی فردی که الان عرض کردم، مثلا بنده به عنوان یک فرد میخوام زندگی کنم، از نظر علمی حالا مثال بزنم، ثابت شده در علم با تحقیقات علمی که این غذای خاص برای من خیلی مضره، این ثابت شد مسلم. من به عنوان یک فرد اصلا کاری به خانواده ندارم، کاری به جامعه ندارم، خودم به عنوان یک فرد با توجه به این مطالعه علمی در اینجا دو گونه میتونم عمل کنم: یک، مقید به این تحقیقات علمی بشم، اون چرا که علم برای من به ارمغان آورده بپذیرم، به این معنا که من نباید این غذا را بخورم، پس چی شدم؟ مقید شدم، شرطی رو پذیرفتم برای خودم، یه باید و نبایدی رو پذیرا گشتم، من نباید این غذا را بخورم. حالا اگر شرایط جسمی من فرد به گونه ایست که اقتضا دارد از نظر علمی یک داروی بدمزه ای رو بخورم، یک غذای تلخی رو بخورم، میگم مقید میشوم، خود را مشروط به این شرط میگردانم که باید اون غذا را بخورم ولو دوست نمیدارم. خب اینجا لاابالیگری، بی بندوباری، بی قیدی به این معنی، اگر چه باید این غذا را بخورم ولی نمیخورم، اگر چه نباید اون غذا را بخورم ولی میخورم، خب این لاابالی است، بیبندوبار، قیدی رو نمیپذیره. از یک جهت هم بهش معنای آزادگی بدیم، به این معنی بگید خودش رها، آزادی رها کرده، هیچ چیز رو نمیپذیره. ولی حریت که ما در فارسی ارزش براش قائلیم و آزادگی براش معین میکنیم، امیرالمؤمنین علیه السلام هم در اون فرمایششون در نهج البلاغه میفرماین عبد کسی جز خدا مباش، خدا تو را حر آفریده است، آزاد به این معنی است؟ قطعا نه، قطعا نمیتونه معناش این باشه. پس اگر آزادگی رو به معنی لاابالیگری گرفتیم، یعنی هیچ قیدی شرطی در زندگی برای خود قائل نشویم، ببینیم از نظر علم قابل قبوله. الان کدوم انسانه، حتی اگر بر فرض علم به معنی مدرسه ایش رو نداره، یعنی حالا تحصیلاتی نکرده، مدرکی به دست نیاورده، ولی همون چهار کلمه ای که تو جامعه شنیده است و از این و اون یاد گرفته، این یقین رو داره یک بیمار به مبتلای به بیماری قند، اگر چه بسیار به غذای شیرینم علاقه داشته باشد ولی به ضررشه، باید مقید بشه، یا نخوره یا کم بخوره. این تو زندگی فردیش. علم این رو ثابت کرده که هرچه ما میخواهیم نباید به او برسیم، اینو علم ثابت کرده. از نظر تجربه یک بچه رو شما در نظر بگیرید، وقتی 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 1 سالش شد، یواشکی شروع میکنه سینخیز حرکت کردن، آروم آروم 4 قدم برداشتن، یه مقدار داره دیگه حرکت رو میآموزه، چون نیاموخته است، تجربه نکرده است، این شعله های بخاری که الان خوش رنگه و این آتش گداخته ای که رنگ زیبایی داره نباید بهش دست بزنه، ولی بر اساس خوشامد شخصی که از این رنگ خوشش میاد، از این شکل گرایش به او داره، ممکنه دستشو دراز کنه. ولی دوبار که دستشو دراز کرد به این آتش داغ خورد، سوخت، سختیشو فهمید، این درس رو به صورت تجربی می آموزد که بار دیگر دستش رو بهش نزنه. هرچه قدرت تجربه آموزی بیشتر شد، رعایت قوی تر میشه. منتها گاهی قدرت تجربه آموزی نیست، مثل در کودکان باید به مرور حاصل بشه، گاهی نسیان و فراموشی است. این ضرب المثل زیبایی رو که ما در ادبیات فارسیمون داریم، تجربه آموخته را مجدداً تجربه آموختن یا از چیزی که انسان تجربه کرده دوباره ضرر دیدن خلاف عقل معناش همینه. یعنی من با تجربه در زندگی میفهمم نمیتونم آزاد به معنی رها باشم، وگرنه همین بچه اینجا میخواد دستش رو به آتش بزنه، زندگی بهش میآموزه نمیتونی، دستت میسوزه. فردا یک کمی بزرگتر شد، میاد کنار استخر و حوض آب و دریاچه و رودخونه، میبینه 10 نفر راحت خودشونو میندازن تو رودخونه شنا میکنن، میاد بیرون، میگه پس منم میخواهم، میخواد خودشو بندازه تو آب، خب غرق میشه، خفه میشه. اگر کسی نجاتش داد میآموزه دفعه بعد منی که شنا نمیدانم نباید خود رو در آب بیاندازم. این نباید و محدودیت رو تجربه به ما آموخته. بر اساس عقل یک بحث بسیار به نظر بنده زیبا و مهم عقلی مطرح است که خود عقل ثابت می کند بشر نمی تونه یله و رها و بیبند و بار باشه. از نظر عقلی دقت، علمی که خیلی ساده است، یعنی هرچه بشر در هر رشته ای از دانش و علوم داره پیشرفت میکنه و تجربه میآموزه، بیشتر ثابت میکنه که انسان ها شما باید یه قیوداتی رو بپذیرید، باید یه محدودیت ها رو قبول کنید. منتها محدودیت هایی را که از طریق علم و دانش برای ما درست میشود، محدودیت هایی است که حد کارای علم میتونه معین کنه، بیشتر از یک نمیتونه باشه. مثلا اگر در علم طب یک پزشک برای ما تعیین تکلیف میکند، حق اوه. چرا؟ چون در محدوده علم طب، اینو بخور اینو نخور، اینجور تغذیه کن اینجور تغذیه نکن، اینجور دارو بخور اینجور، این حق اون رشته است چون کارش در این حده و لذا برای ما تعیین تکلیف میکنه. اگر مثلا شما در رشته فنی و مهندسی بخواید بحثی رو مطرح بکنید از نظر کیفیت بهره‌مندی از این برق، خب من وارد این فضا میشم، سیم لختم هست، سیم روکشدارم هست، با از نظر گرما، از نظر صوت، از نظر تصویر و از نظر جهات دیگری من میتونم از این برق استفاده کنم، آیا ضوابطی را که مهندس برق معین میکند حق او هست یا نه؟ چون او بلده. به من میگه مبادا به سیم لخت دست بزنی، مبادا مثلا آمپلیفایر با این کشش رو به برق با این مثلا ولتاژ وصل کنی، مبادا و با اگه میخواید سیستم نوری فضای شما بهتر باشد باید این کار رو بکنید، اگر میخواهید تصویر برداری شما در این فضا صحیح تر باشد باید نباید. چرا طبیب باید و نباید برق رو نمیگه؟ کار او نیست. چرا مهندس برق باید و نباید طبی رو نمیگه؟ کار او نیست. پس در علم هر دانشمند و عالمی به اقتضای تحقیق و علم و کار خودش میتونه باید و نباید معین کنه. علم هم دقیقاً این مطلب رو علمی میدونه و صحیحه. البته من توجه دارم ممکنه کسی این اشکالی بکنه، مثلا در رشته طبی زمانی آقایون اطباء تصور میکردن این غذا رو نخورید، حالا نظرشون عوض شده میگه بخورید. آیا این قانون عوض شد یا خطایی بوده که اصلاح شده؟ قانون عوض نشد، قانون همینه. اگر واقعا از نظر علمی مفهوم کلیش درسته، ما فهمیدیم این مضر شماست باید اجتناب کرد، ولی اشتباه کردیم که مضر یا مفید، جاشو اشتباه کردن. یا اگر در فلان رشته علمی طرف یه همچو مثلا اشتباهی رو مرتکب شد، اینو به اشتباه طرف ربط بدید نه به مسئله قانون کلی غلطه. قانون کلی درسته، یک عالم در محدوده علمی خودش بیشتر نه، محدودیت برای شما درست میکنه، میگه نمیتونی بی قید و بند باشی. تجربه زندگی هم همینطور، بنده ممکن است یک سلسله امور را رعایت نکنم چون علمش رو ندارم، دو تجربهش رو هم نکردم، یا اگر تجربه کردم یادم رفته. اما بحث عقلی که در اینجا مطرحه که خیلی ظریف و حساسه، در محدوده خودش میتونه معین کنه، عنایت بکنید تا ارتباطش با بحث دینم عرض بکنم. در محدوده عقل، یک، هر قوه، هر امر وجودی در این عالم هستی یک آثار و یک خواص و یک انتظاری از او ما داریم که اگر بیشتر از او منتظر و متوقع باشیم غلطه، کمتر از اون مقداری هم که خاصیتش اگه قانع شدیم ضرره. دقت بفرمایید، یک کمی بحث حساسه، عرض میکنم، مثال میزنم، به بیان دیگه عرض خواهم کرد که این ارتباط فرمایش ابی عبدالله علیه السلام اگر چه دین ندارید و اگر چه از معاد نمی ترسید آزاده باشید، فکونو احرارن فی دنیاکم، این حریت رو دریابیم چیه؟ بحث داغ عصر ما هم هست، این همه که در روزنامه ها و جرائد و سر و صدا و آزادگی و استبداد و محدودیت و این، خب به هر حال یه بحثیست. امام حسین علیه السلام در زمانی که تو میدون افتاده، دشمن دورش گرفته، به این نکته اشاره میکنن. تو مزامین دینی ما چه حرف ها در این رابطه هست، یه مقداری هم حالت های دهن پرکن عوام فریبانم شده است، چون ممکنه من بخواهم یه کار خلاف حریت رو به نام حریت به خورد شما بدم. این انشالله ثابت میکنیم. اگر بنده بگم به عنوان یه پزشک، خوب دقت بفرمایید، فرض کنید بنده پزشک باشم، بخوام به شما بگم که آقا آزادی ارزش داره، چی اطبایی دیگه گفتن اگه بیماری قند داری مواد شیرینی نخور، برو هر چی دلت میخواد بخور، میگه آقای پزشک از نظر علمی برام ضرر داره، خب داشته باشه، این حرفه میشه پذیرم؟ این آزادیه؟ انسان آزاد است. اعلامیه حقوق بشر اصل اولش بعد از این همه تحقیق و تتبع و این همه تجربه بشر یافت، به عنوان اعلامیه حقوق بشر نوشت انسانها آزادن، کسی حق ندارد آزادی انسانها را سلب کند. خب بله، حرف دهنپر کنه قشنگیه، ولی به چه معنی؟ به چه معنی؟ به این معنی که اگه من یک کارد بردارم بزنم تو دلم خودم رو پاره کنم، شما حق نداری دست منو بگیری، من آزادم، نه بالاتر، من حق دارم شما رو هم بکشم، آزادم. حالا اینجا ممکنه کسی بگه شما آزادی تا اونجا که به حقوق دیگران لطمه نزنید، پس چی شد؟ قید اومد؟ پس این قید اومد؟ همون ملاکی که میگه آزادی، دقت بفرمایید، آزادی تا اونجا که به حقوق دیگران لطمه نزنی، درسته یا غلطه؟ اگه غلطه پس همین قیدم نمیپذیریم، اگر درسته علم این قیدو معین کرد، تجربه معین کرد، یا عقل یا دین، هر کدوم باشه یا همش باشه، علم، عقل، تجربه، دین، طبق همون معیار بایدهای دیگر هم هست یا نیست، ببینیم اونا چیه. حالا اینی که من در رابطه با عقل میخوام عرض کنم خیلی حساس و مهمه، دقت بفرمایید، گفتم از هر قوه استعدادی، یا بهتر بگم از هر امر وجودی، ما یک اثراتی، یک خواص خاصیتهایی انتظار داریم که توقع بیشتر از حد لازمش، توقع اضافی است، غلطه. قانع شدن به کمتر از حد لازمش، این هم غلطه، چون ضایع کردن شیء. مثلا الان مهتابی که در این سقف‌ها نصب شده است و روشنه، ما از این مهتابی و برق و ارتباط با کارخانه برق به عنوان یه امر وجودی چه انتظاری داریم؟ روشن شدن، نور دادن و فضای ما را روشن کردن. خب اگر مهتابی بود نور نداد، میگیم به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ خب این سنگم که نور نمیده، این تریبونم که فضا رو روشن نمیکنه. میگم توقعی که من از مهتابی دارم با توقعی که من از تریبون دارم فرق داره، چون موجودیت مهتابی در اثر ارتباط با کارخانه برق این است که فضا را روشن کند. وقتی نمی کند نشون میدهد از حد لازم کارایی خود خارج شده. حالا که از حد لازم خارج شد دیگه جاش اینجا نیست، جای این مهتابی، این مکان جای اون وجودی است که بتواند نور را از کارخانه نور بگیرد. اگر نگرفت باید این رو کنارش زد. پس این توقع اضافی نیست، توقع منطقیه. حالا اگر این مهتابی نمیتواند نور را بگیرد و پخش کند، بنده بگم که نه حیفه، بذار اینجا باشه، این چند سال اینجا بوده، مثلا به یه انس پیدا کردم، علاقه دارم. منطقیون چی میگن؟ عقلا چی میگن؟ اندیشمندان میگه چقدر آدم بیعقلیه. اصلا مهتابی رو من برای چی میخوام؟ من برای این میخوام که نور رو وقتی نیست بنداز دورش دیگه. حالا توقع غلط داشته باشم، میگم که ما مهتابی که به سقفمون داریم دیگه، شوفاژ برای چی میخوایم؟ فضا رو همین مهتابی گرم کنه. ما دیگه میکروفون و بلندگو برای چی میخوایم؟ صدا رو هم همین بلندگو. میگه نخیر، این در حد توان این شی نیست، باید به اندازه توان از او انتظار داشت. از غرایز در وجود ما چه توقع باید داشته باشیم؟ خوب دقت بفرمایید چی عرض کردم. از غرایز در وجود ما فقط در حد غریزه چه انتظار باید داشت؟ هر چی میخواد بهش برسه. غیر از این مطرحه؟ غریزه اختزاش اینه، یعنی گرسنه میشه بخوره، تشنه میشه بنوشه، ارضای خواسته های شهوانی میخواد ارضا بشه. در حیوان غریزه هست، در انسان هم غریزه است. اقتضای غریزه تنها اگر باشد ارضای غرائز است، غیدی، مقیداتی، قوانینی، ضوابطی در رابطه با غریزه مطرح نیست. لذا اگر یک حیوان به عنوان حیوان در ارضای غریزه کارهای حیوانی بکند، کسی سرزنشش نمی کنه. اقتضای عقل در وجود انسان چیست؟ اقتضای غریزه اقتضای عقل. دقت بفرمایید، مثل اقتضای چشم اقتضای گوش. اقتضای چشم به عنوان عامل بینایی دیدنه. حالا من بگم آ گوشمو کر میکنم، با چشمم هم ببینم هم بشنوم، نمیشه آقا. چشم اقتضاش دیدن، شنیدن نیست. چشممو کور میکنم با گوشم ببینم، بازم نمیشه. اقتضای غریزه حیوانیت، اقتضای عقل کنترل عاقلانه است. لذا یک معنی میگن العقل و اقال. اقال چیه؟ وقتی شتر رو میبرن توی بیابونی رها کنن مثلا علف بچره، نکنه در بره دیگه نتونن بگیرنش، پایبستی براش درست میکنن. این اسم فارسی پایبست شاید قشنگترین تعبیر باشه. پایبست، اینو ببنده، نگهش داره، محافظتش کنه، هر جا دلش میخواد در نره. اینو بهش میگن اقال، اونی نگه میداره. غریزه خود نگهداری معنا نداره، عقل از اقاله که نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی همینجا دقت بفرمایید، اگر علمه بر اثر عقله، اگر تجربه است بر اثر عقله، چون عقل داریم به ما میگوید نباید این کار را بکنی و باید این گونه انجام بدهی. پس اگر عقل مطرح شد، بر اساس عقل، بر مبنای موجودیت خود عقل، لاابالیگری معنا نداره. یعنی اصلا لازمه عقل کنترله، لازمه عقل یه محدودیت درست کردنه، وگرنه این تعبیر رو بعضی از بزرگان به کار بردن، دیدم چقدر حرف قشنگ و انصافا عمیقیه. میفرمودن اگر بنا شود انسان فقط زندگی حیوانی داشته باشد، عقل لازم نیست. خب غریزه بسشه دیگه. دقت بفرمایید، حیوان که عقل نداره، برای زندگی حیوانی غریزه بستشه یا نه؟ خب بله، همه اون چه که برای ادامه حیات یک حیوان لازمه در غریزه است، غریزه هم ادارش میکنه، بقای نسلش رو، ازدیاد نسلش رو، سیر کردن شکمش رو، استراحتش رو تو سرما و گرما، حتی در این حد که یه دونه پشه ریز ادامه موجودیت رو بر اساس غریزش میده، یک شیر درنده هم بر اساس غریزه ادامه موجودیتش رو میده. اگر بنا بود انسان در حد زندگی حیوانی باشه، دیگه عقل نمیخواست، غریزه بسش بود دیگه، غریزه ادامه میداد. اما اینکه عقل قرار گرفته نشون میده انسان علاوه بر زندگی حیوانی یه زندگی دیگر میتونه داشته باشه. اگر در حد غریزه شد میشه حیوان، اگر در حد عقل شد میشه انسان. در حد عقل شد یکی از رسالتهای عقل کنترله، یعنی این کارو بکن این کارو نکن. و قرآن کریم در این زمینه چقدر قشنگ بیان میکنه. از اینجا میرسیم به بحث دین، باز بحث عقل هنوز کار دارم. از نظر علم ما نمیتونیم آزادی رو به معنی یله و رهایی بگیریم، از نظر تجربه نمیتونیم، از نظر عقل نمیتونیم، از نظر دین. شما وقتی در قرآن کریم میخونید لهم قلوبون لا یفقهون بها، این مرکز تعقلی رو که خدا به انسان داده و انسان‌ها او رو به کار نمیگیرن و استفاده نمیکنن، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، اولائک کالانعام بل هم، خب همون زندگی حیوانیه دیگه، بدتر به جهت این که میتونست با امکاناتی که داره بالاتر بیاد. حالا روایاتی که از معصومین علیهم السلام در این رابطه هست الا ماشاءالله است، که من فقط چند نمونه رو عرض میکنم. یک، کتاب کافی جلد دو صفحه 336 حدیث شماره 4، کان ابو عبدالله علیه السلام یقول، این تعبیر رو گفتن چی رو میرسونه؟ کان ابو عبدالله یقول، مرتب این گونه بود که حضرت میفرمودن، یعنی نفرمود قال ابو عبدالله که یه بار امام علیه السلام فرمود تموم شد، نه، کانه، اصلا اینجوری بود، یعنی هی تذکر میدادن، هی اشاره میفرمودن، هی مطلب رو به افراد تعلیم میفرمودن. لا تدع النفس و هواها، نفست رو با هواهای نفسانی رها مکن. ببینید آزادی به معنی رهایی دیگه، اگر به این معنی بگیریم، آزادی به معنی هیچ قید و شرط نداشته باشیم. آقا انان، همون شتر که مثال زدم، انان شتر رو رها کنیم، شتر هر جا بخواد میره دیگه، یا اقالی پایبستی برای شتر ببندیم. امام صادق علیه السلام میفرماین لا تدع النفس و هواها، نفست رها نکن، انانشو بل نکن، نگه دار. و هواها، هواهای نفسانی، تعلقات نفسانی که از درون شما زبانه می کشه، این افسار می خواد، این اقال می خواد، این پایبست می خواد، این نگهداری می خواد. یک، تو زندگی فردی، شما در زندگی فردی خودتون اگه هوای نفستون رو زنجیر نکنید، فعلا زندگی شخصی فردی میگم، آقا دلم می خواد بخوابم، خدا می خواد از خواب بپرم نماز بخونم، چیکار کنه؟ اگر یله و رها، حتی این نکته ظریف عنایت بفرمایید، ممکنه از این دید نگاه کنیم، اون وقتی که دل ما هم میخواهد نماز بخوانیم، خدا هم خواسته نماز بخوانیم، این دوتا خواسته با هم دیگه تطبیق کرده، من دارم میخونم، من بر اساس این که خدا امر کرده نمیخونم، بر اساس این که دلم میخواد میخونم، این نماز درست نیست، چون عبودیت شرطه، واجب تعبدی است، واجب توسلی نیست. یعنی حتی اگر شما نمازتون را خوندید بر اساس این که من میخوام ولو خدا بخواد یا نخواد، نه خیر، نماز نیست، این مورد پذیرش هم نیست. اونقدر ظریف‌تر که میگن نماز اول وقت با تمامی ارزش‌هایی که داره، برادران و خواهران، بذارید در این ایام عزای ابی عبدالله علیه السلام که یقین داریم قلب وجود مقدس امام زمان دردمندتر از همیشه است، برای عرض تسلیت به امام الزمان، برای همدلی با امام الزمان، برای قدردانی از ابی عبدالله علیه السلام بیاین تصمیم بگیریم فقط گوینده و شنونده نباشیم. من اول به خودم میگم، فقط نیام پشتی رو بهم بگم خدایا تو شاهدی امشب امرو غروب بود، قبل از اینکه آماده بشم بیام خدمت شما یه حالی به من دست داد، گفتم خدایا خجالت میکشم اینقدر حرف بزنم، نمیدونم تکلیفم اگر نیست به من بفهمون دیگه حرف نزنم، برم یه مقداری به خودسازی بپردازم، ولی اگه تکلیف منه خب چشمن تسلیمم. من فقط نگم اینجا، والله داشتم عصر با خدای خودم میگفتم خدایا خجالت میکشم اینقدر حرف بزنم. از اون طرف توی عزیز، منم مثل تو گاهی که مستمعم، این نباشه که رفتی مجلس امام حسین و یه مطلبی شنیدیم و حالا یه اشکی هم ریختیم و یه کسب ثوابی هم کردیم و بعد با چرتکه بنداز این با ماشین حساب کنیم که این دهه محرم من چقدر ثواب برای آخرت خودم ذخیره کردم. این نباشه، بیایم از امام حسین درس بگیریم امام حسین چی میخواست، حضرت زینب کبرا چه میخواست، ائمه چه میخواستن. بابا نماز اول وقت چقدر سفارش شده، چرا نماز از اول وقت عقب میندازیم؟ این یکی لااقل مال امشب ما. بیایید با امام حسین تعهد کنید، اگر مانعی ندارید، اگه مشکلی ندارید، اگه واقعا کاری عقب نمیفته که ضرری داشته باشه، خب نماز تا اول وقت بخون، بیا بندگی تو با خدا امضا کن، بیا به امام حسین قول بده در این اولین شب از جلسه دهه محرم، تو این جلسه شب دوم ماه محرم بگو یا امام حسین تو کسی بودی که روز عاشورا در اون شرایط از نماز دست بر نداشتی، تیر میومد نماز میخوندی، من این غیرت و این مردانگی رو این مقدار دیگه پیدا کنم، بیام با تو عهد ببندم بگم یبن رسول الله من تصمیم میگیرم حتی المقدور نمازامو اول وقت بخونم. این یه قدم لااقل. حالا این تو پرانتز رد بشم، نماز اول وقت با تمامی ارزشی که دارد فقها بحث میکنن، اگر کسی عادت کرده به نماز اول وقت و در اول وقت نمازشو ترک کنه اذیت میشه، این یه مدتی باید نماز اول وقتش یه کمی عقب بندازه که بر اساس عادت انجام نده، بر اساس اطاعت امر خدا انجام بده. پس آزادی به معنی اون چه دلم بخواد حتی در عبادت معنا نداره. من دلم میخواد نماز صبح 3 رکعت بخونم، نمیتونم. من دلم میخواد نماز ظهر رو 5 رکعت بخونم، نمیتونم. من عبدم، عبد باید مطیع بشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها. الله اکبر. در این بحثی که کردیم عقلی تجربی، فإن هواها رداها، همانا بدانید هوای نفس عامل نابودی نفسه. در مثل مناقشه نیست، حالا من این مقدار عرض بکنم. شما فرض بفرمایید یه بچه 1 ساله رو آوردید تو حیات، میگید بذار کم هوا بخوره، را بره، قدم بزنه. یه گودال خطرناک مثلا چاه فاضلاب هست، احیانا یه حوض گود غرق کننده هست، احیانا مثلا فرض کنید سیم لخت برق هست، میگه که بچه رو دوست دارید خیلی، برای چی آوردید تو حیات؟ هوا بخوره، قدم بزنه، یک کمی حرکت بکنه، مثلا از نظر فرض بفرمایید جسمی سلامتی بیشتر پیدا کنه. بسیار خوب، این هدفی که شما دارید، سلامتی بیشتر بچه، هوا خوردن بچه و رشد جسمی بهتر پیدا کردن، این دو فرضی که عرض کردم بی قید و شرط مقید به یک سلسله قیود شدن، بی قید و شرط، خب رهاش میکنیم، داره میفته تو گودال، باید آزاد باشه هرچی دلش میخواد، داره میفته تو استخر آب، خب هر جور دلش میخواد، سیم لخت برقه، هی میدوی، نه نه. لذا چون خود بچه در اون حدی از توان و ظرفیت نیست که بخواد خودشو کنترل کنه، شما کنارش وای میسی، پدر و مادر غمخوار هم پای بچه میدوه و حرکت میکنه. چرا؟ چون اگر او را به اقتضای خواسته شخصیش رها کنن، این رها کردن مساوی است با بیچاره شدن. امام صادق میفرماید نفست رو رها نکن، نفست رو رها نکن، لا تدع نفس و هواها، نفس را با این هواهای نفسانی که میتونه پیدا کنه. اینم انشالله عرض میکنم، کسانی در واقعه کربلا باختن خودشون رو که پیشانی ها پینه بسته بود. فکر نکنید هوای نفس فقط مال آدمای مثلا کم تجربه بی نماز روزه است، والله امثال من و شما خیلی باید بترسیم. میبره نفس، هوای نفس به وسیله پول میبره، به وسیله مقام میبره، به وسیله ریاست میبره، به وسیله همرنگ جامعه شدن میبره، به وسیله از غافل عقب نمونی میبره، به وسیله اینکه شرایط زمانی اینجوری شده دیگه نمیشود. گاهی وقتا آدم میبینه تو زندگی خانواده های مذهبی متدین ریشه‌دار اصیل معتقد یک افعالی، یک کارهای رواج. آقا چی شد؟ میگه دیگه شرایط زمانی یه چیز دیگه است. یعنی چی شرایط زمانه؟ پس 4 سال دیگه هم نماز بذارید کنار، بگید شرایط زمانه ایجاب نمی کند. حجاب که داره سوس میشه چون شرایط زمانه نمیخواد. برخی قیودات شرعی که کنار بره چون شرایط زمانه جوری دیگره، فقط ظاهرا نماز و روزه مونده. نمیدونم چه شرایطی پیش میاد که بگیم نماز و روزه هم دیگه شرایط جدید اجتماعی ما ایجاب نمی کند. پس چی شد؟ اینا امتحاناته. نفس اون چنان باید ثابت قدم در مسیر عبودیت خدا پیش بریم. خدای بیامرزد استاد ما را، یکی از اساتید ما رو یادم نمیره، میفرمود ایجوری سعی کنید متدین بشید که این فرض رو داشته باشید. اگه مثلا تو ایران زندگی، تو چیکار جمعیت ایران داری؟ تو نماز تو بخون. مگه تو نفهمیدی نماز حقه؟ حالا همه ملت ایران نماز بخونن، خوشحالی الحمدلله که نماز خونن. نمیخونن بگو اونا بیچارن، من نماز خودم رو میخونم. لذا اگر نفس رو رها کردید و هواها رداها نابود میکنه و بیچاره میکنه و ترک نفسه و ما تهوا آزاها، رها کردن نفس و اون چه که اقتضای هوای نفسه اینو آزاد گذاشتن، این باعث اذیت و آزار خود نفس می شود، نفسو از بین می برد. و کف النفس اما تهوا دواها، عجب زیبا، و کف النفس اما تهوا، نگهداری نفس، کنترل نفس، افسار انداختن به گردن نفس و عنان اختیار نفس رو در دست گرفتن، اما تهوا از اون چه که هوا و میلهای گوناگون پیدا میکنه دواها، این باعث درمان دردهای نفسه. پس اجازه بدید بحث امشب رو جمع‌بندی کنم. عنوان بحثم این فرمایش امام حسین علیه السلام است که فرمود ویحکم یا شیعه آل ابی سفیان، وای بر شما ای پیروان و تابعین آل ابی سفیان، الم یکن لکم دینون، اگه دین ندارید، ولا تخافون و کنتم لا تخافون المعاد، اگه از معاد نمی ترسید، و کنتم احرارن فی دنیا کن، پس تو دنیا آزاده باشید. ما فعلا راجع به حریت و آزادگی داریم بحث میکنیم، ببینیم حالا به اون قسمت‌های بعد کی میتونیم برسیم. آزادگی در اینجا یعنی چه؟ آزادگی که خیلی هم ارزش داره، تا اون حد که جان براش میدن در راه آزادگی زندان میرن، در راه آزادگی محرومیت ها تحمل میکنن. این به چه معناست که امام حسین علیه السلام میفرماید اگه دین ندارید آزاده باشید؟ مگه دین کسی دین داشته باشه آزاده نمیتونه باشه؟ اگه از معاد نمیترسید آزاده باشید؟ مگه کسی از معاد بترسه نمیتونه آزاده باشه؟ آزادی واقعی کسی از معاد میترسه؟ دیندار واقعی آزاده به معنی واقعی. اینجا چیه منظور؟ از کردم معانی مختلفی راجع به حریت یا آزادگی هست. یک معنای رایج اجتماعی که نمیتواند صحیح باشد بیبندوباریست، لاابالیگریه، هر جور دلم میخواد تو زندگی فردی خانوادگی اجتماعی عمل بکنم. این معنای از آزادگی رو نه علم میپذیرد، براتون توضیح دادم، نه تجربه میپذیرد، توضیح عرض کردم، نه عقل نه دین. از دین یک حدیث فعلا نقل کردم، مسلم ابن عقیل علیه السلام آزاده است، مردم کوفه اسیرن. آزادگی به معنی واقعی کلمه. مردم کوفه اسیر چی بودن؟ اسیر هوای نفسشون، اسیر شکم، اسیر شهوت، اسیر دنیا، اسیر پول، اسیر مقام. اگه اسیر نبودن چرا امشب انقدر پشت سر مسلم نماز میخوندن که جای سجدن برای بعضیا پیدا نبود؟ اما فردا شب، اصطلاحیشو عرض میکنم، فردا شب وقتی مسلم نماز مغربش تموم شد برگشتید، یک نفرم پشت سرش نمونده. چه عاملی اینا رو اونجور پشت سر مسلم آورد؟ اسیر مقام دنیا، مسلمه، میگیره، قدرت تشکیل میده، یه میزم به ما میده، یه پستم به ما میده، یه پولم به ما میرسه، مسلم، درود بر مسلم، ما اومدیم دنباله. فردا دیدن جب یه جور دیگه است. آقا ما میخوایم نون بخوریم، میخوایم زندگی بکنیم، ما این درد سرها رو، من همین میزم از من گرفته میشود. لذا کار به جایی میرسه که مسلم تو کوچه ها عبور کنه، شب یه پناهگاه هم پیدا نه. این مردم آزادن؟ این بیبندوباره؟ این آدمی است که گرفتار شکم و شهوته، برای شکم و شهوت خودش حاضره با یک انسان آزاده این گونه عمل کنه. چه انسانی؟ شما زندگی حضرت مسلم رو دقت بکنید، همین دو نمونه کافی است که ببینید آزادگی یعنی چی. یک، وقتی که وصیتش رو خواست بکنه به عمر سعد گفت من مدتی که کوفه بودم مقداری قرض دارم، این شمشیر من، این زره من، اینا رو بفروشید و قرض منو از اینها بدید. پیک امام مسلم با این همه جمعیتی هم که پشت سرش بودن تحمیل اقتصادی بر کسی نکرده، قرض کرده، زندگی کرده و حالا میگه من قرض دارم، اینا رو بفروشید قرض منو بدید. این آزاده نیست؟ که حالا بر مبنای فعلا یه عده مریدا دور ما رو گرفتن، پس ما تا میتونیم حالا یه چیزایی فعلا انباشته بکنیم. وقتی حضرت مسلم علیه السلام وارد منزل هانی شد، ابن زیاد به عیادت هانی بنا شد بیاد، مسلم مخفی شده بود، گو از پس پرده حمله کن، کلک ابن زیاد بکن ما راحت بشیم. سه بار اشاره کرد، مسلم این کارو نکرد. وقتی ابن زیاد رفت، هانی به ابن زیاد میگه چرا این کارو نکردی؟ میگه من پیک امام حسینم، من از طرف او اومدم، ما جز ارزش ها چیزی برای ما مطرح نیست. این انسان آزاد است به معنی واقعیش، یعنی آزاد از امیال، آزاد از هواها، آزاد از پستی ها و لذا تمام اون چه که او رو مقید کرده ارزش هاست. وقتی که یقین کرد حالا میخوان سرشو بزنن، وصیت هاش حالت گریه بهش دست داد، گفتن مسلم تو آدم شجاعی بودی، چی شد که داری گریه میکنی؟ گفت من گریم برای مظلومیت امام حسین علیه السلام. ماها که چیزی نیست، اومدیم و داریم میریم، اما پسر پیغمبر حسین ابن علی داره به سوی کوفه میاد. این مردمی که من میبینم با حسین چه خواهند کرد؟ یا مسلم، امام حسینم روز عاشورا صدا زد جواب تو داد. مسلم پشت بام سلام به حسین داد، رو به مدینه و گریه کرد و گفت حسین جان نه یا کوفه، مردم کوفه چنین و چنانن، با حسین چه خواهند کرد؟ امام حسینم آخرین لحظات روز عاشورا که دیگه همه لشکری اصحابش رفته بودن، یه دفعه صدا زد بلند، یا مسلم یا هانی، اونا رو صدا زد. یعنی اشاره، ببینید با اون چه که شما میگفتید با حسین چه خواهند کرد، الان داره نشون داده میشه. داره میگه هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست منو یاری کنه؟ یک نفر در این جمع حرکت نمی کند، شاید بچه تو گهواره به حرکت در آمده باشه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.